مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان قطع نظر از این که به کدام ملت، مذهب و دین متعلق است، فقط انسان است و اشرف مخلوقات نام گرفته است. اما این خود اوست که به زشتی ها و اعمال ناروا مغایر خواست خود و هم نوان خود مبادرت می کند، زیاد می طلبد و هین افزایش حرص خود و بیگانه را فراموش می کند و به نیات شیطانی تن در می دهد و حتی تا سرحد عدول از مسیر انسانیت می براید و با اتکا به جهالت و غرور دست به جنایت می زند، تا اینکه افزون بر تباهی خود حیات شماری از اطرافیان را نیز به مخاطره می اندازد و همین است که به نفرین خدا و مخلوق خدا مواجه می گردد و علایقش از آدمها بریده می شود و به باور مردم گویا او مضر جامعه است. پس علاج واقع قبل از وقوع این است که از آغاز با نیات نیک و حس نودوستی و حرمت به انسان هر کار را آغاز نمود و آرامش ذهنی را دریافت. با سلام گرم و صمیمانه، من فیض الله خرداش مجله آزادی هفته را با مطالب جالب به شما علاقمندان تهیه نمودم. در این برنامه در مورد حکایت گفتنی داریم. یک خانم طنز نویس از یک ولایت طنز خود را می خواند و یاد خیری از مرحوم استاد برشنا داریم و به آواز او گوش می دهیم و سایر مطالب. در آغاز توجه کنید به خبرهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
با مناسبت دهه اخیر نزول قرآن شریف، نمایشگاه کتاب در مسجد جامعه عیدگاه در کابل برگزار گردید. این نمایشگاه از سوی وزارت حج و اوقاف و همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزار گردیده است. در این نمایشگاه هزاران جلد کتاب چون تفاسیر، ترجمه های قرآن عظیم و شان، تجوید، طب و انجینری به نمایش گذاشته شده است. دکتر یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، در مراسم افتتاحی این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه الی 28 رمضان برای علاقمندان باز می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمامی دکانها و مؤسسات غیر دولتی وظیفه سپرده است که در مدت یک ماه اصلاحات خارجی را از لوایح پاک نمایند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که جهت تحقق فرمان تازه رئیس جمهور کرزی و احترام به فرهنگ اصیل کشور به این کار اقدام نموده است. این وزارت همچنان گفته است دکانداران و مؤسسات غیر دولتی در صورت برخورد و یا مشکل نیافتن لغات مشابه به تغییر کلمات خارجی با معاونیت فرهنگی این وزارت تماس حاصل نمایند. در اخیر اطلاعیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است که زمان تعیین شده یک ماه بوده، قابل تمدید نمی باشد و اگر بعد از یک ماه لوایح با اصلاحات خارجی در شهر دیده شود، با مالکین دکانها و مؤسسات برخورد قانونی صورت می گیرد. و 12 آگست روز بین المللی جوانان، طی مراسم به حضور داشت شماری از کارمندان حکومت و جوانان افغان در کابل تجلیل به عمل آمد. این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار رادیو تلویزیونی ملی راه‌اندازی شد. دکتر مقدون رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در سخنرانی خود به این مناسبت گفت که با وجود اینکه جوانان افغان با مشکلات زیاد روبرو اند، اما باز هم طی چند سال گذشته در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. آقای رحیم همچنان گفت که شماری از جوانان افغان افتخار آفرینان کشور در عرصه بین‌المللی شدند که اشاره وی به دستاورد ورزشی اخیر بوده است. از این روز در حال تجلیل به عمل آمده که شماره زیادی از جوانان کشور از عدم توجه دولت به مشکلات جوانان شکایت دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در تاریخ بشری نقل و روایت حوادث و وقایعی که در نقاط مختلف کره زمین به میان آمده و در آن زمانها که خط و کتابت موجود نبود، گذشته را راویان و افرادی با حافظه با قوت سینه به سینه با پیرایش و آرایش به نسلهای ما بعد روایت می کردند که ما آن را قصه و افسانه اش می خوانیم. چند اسم از این گونه ها را به نام های قصه، افسانه، اسطوره، حکایت، داستان و رمان داریم که با گذشت زمان به میان آمده و هر یک با دیگری تمایز دارد. اما هستند شماری که با این کشاف این بخش ادبیات به اصطلاح عوام آنقدرها به فرق آن نمی روند و تنها به منابع ظهور و قهرمانهای آنها بها می دهند، در حالی که هر کدام این بخش با مطالب خاصی که دارد با هم دیگر متفاوت است و همین تمایز متنی آن است که این حکایت ها تا رمان انکشاف نموده است. سر از این هفته در مجله آزادی به شرح هر یک از این عنوان ها که یادآور شدیم می پردازیم و در صورت امکان نظر استادان و منتقدین بخش داستان را نیز شریک خواهیم ساخت. در این هفته تعریفی از حکایت داریم که آن را منیژه دیو به شما می خواند.
حکایت نوعی از داستان کوتاست که در آن درس یا نکته اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می شود. شخصیت های حکایت آدم ها، حیوانات یا اشیای بیجانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسان ها سخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان می دهند. یکی از بهترین نمونه های حکایت در زبان فارسی را می توان در هزار و یک شب و کلیله و دم ندید. حکایت ها معمولاً طوری نوشته می شوند که خواننده با سادگی آنها را درک کند. ادبیاتی را که در حکایت ها به کار برده می شود ادبیات تعلیمی می نامند. بیشتر در حکایت با استعاره از اشیا و یا حیوانات نابخردی انسان در رفتار و منشش نشان داده می شود. گاه حکایت آگنده از طنز یا هزل نیز می باشد. در حکایت برخی از حیوانات به خاطر رفتار خاص خود شناخته شدند. به گونه مثال شیر با بی‌باکی و شجاعت، خروس لافزنی، طاووس غرور، روبا فریبکاری، گرگ زیاده خواهی، اسب دلاوری، گاو بی‌خردی و مرکب پرکاری. با بررسی حکایات و تحلیل آنها می توان خصوصیت های در آن دریافت، زمان و مکان ها را، گزافه ها و اغراق ها را. حکایت بیشتر به وصف چیزهایی می پردازد که هرگز رخ ندادند و حتی امکان رخ دادنشان نیز نیست. حکایت معمولاً در پی بیان پند و اندرز نکته خاصی است و کمتر جنبه سرگرمی دارد. راوی ها بیشتر در حکایت همه چیز دانند و چیزی بر ایشان پنهان نمی ماند و بر گذشته و آینده حکایت واقفند. قهرمان در حکایت چهره کاملا سیاه یا سفید دارد، یعنی بسیار خوب و منزه است یا بسیار بد و شرور. به ندرت در بعضی از حکایات بازیگر خاکستری که طبیعی و عادی باشد می توان دید. توصیف ها در حکایت بسیار جزئی و الکن است. زبان قصه های عامیانه زبان ادبی نیست. بسیاری از قصه های عامیانه که نوع حکایت به شمار می آیند به صورت شفاهی انتقال یافتند. در کشور ما نیز قصه پردازی و نقل حکایت از دیرباز مرسوم بوده. بسیاری از ویژگی های ذکر شده را می توان در نمونه های زیبایی از حکایت های جوامع الحکایات محمد عوفی، اسرار و توحید شیخ ابو سعید، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، کلیله و دمنه بهرام شاهی، 7 پیکر و خسرو و شیرین نظامی و دیگران دید. در اینجا بر سبیل نمونه حکایت را از جوامع الحکایات محمد عوفی بیاوریم.
آوردند که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه شبی چیزی می نوشت در آن وقت که مقلد خلافت بود. چون پاسی از شب بگذشت روغن چراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت یا امیر المومنین، اجازت باشد بروم و قدری روغن چراغ آرم. گفت مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد. مهمان گفت کنیزک را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. گفت از بهر این قدر خواب بر زیر دستان منغز نباید کرد. پس خود برخاست و روغن چراغ آورد و در چراغ ریخت و گفت در برخاستن عمر ابن عبدالعزیز بودم و در بازگشت همان عمر ابن عبدالعزیز استم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به تعریف حکایت پرداختیم و اما طنزنویسی در افغانستان سابقه بیش از 80 سال ندارد و ما در کشور طنزنویسان به شمارش انگشت ها نداشتیم و اما امروزه این ژانر ادبی به گونه های صوتی، تصویری و نوشتاری شامل رسانه ها شده است. داریم نویسنده های در مرکز کشور کابل و بیرون از مرز و اما در ولایات به این ژانر ادبی کمتر پرداخته می شود که نویسنده‌ای در وجود زورمندان محلی جرأت نوشتن آن را داشته باشد. در ولایت جوزجان خانم معلمی را داریم که به حراس به طنز می پردازد و هر آنچه مقبول خاطرش نشده و منفعت اجتماع را متضرر در آن می بیند در قالب طنز می آورد. از فاطمه نیک رسولی یاد می کنیم که متولد سال 1349 خورشیدی در مزار شریف است. فارغ رشته کیمیا بیولوژی پوهنتون جوزجان و در حال حاضر معلم در یکی از مکاتب شهر شبرغان است و با علاقمندی ده ها طنز نوشت و شماری نیز چاپ شده که به باور شماری از فرهنگیان آن ولایت اثرهای او ضرورت به نقد دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شبرغان با این خانم طنزنویس صحبتی را انجام داده و نظر شماری از فرهنگیان را در مورد طنزهای او دریافته و طنز کوتاهی نیز با صدای خودش دارد که با همان را میشنوید.
انتشارات فریغونیان در شهر شبرغان به تازگی یک مجموعه طنز را زیر عنوان سرگردانی نشر کرده است که در این مجموعه 15 عنوان از نوشته های فاطمه نیک رسولی به طبع رسیده است. اما جالب این است که تمامی این طنز ها از میان طنز های انتخاب شده که در دوران متعلمی و معلمی او نوشته شده است. از فاطمه تاکنون مجموعه طنزی هر کس خودش را بشناسه، از دست شاگل، عاقبت به خیر و سرگردانی منتشر شده است. فاطمه رسولی نظر به علاقه‌ای که به طنز دارد و مطالعه طنزهای ترجمه شده طنزنویس مشهور ترکی عزیز نسین و آثار طنزنویس و طنزپرداز معاصر افغانستان چون جلال نورانی پرداخته و توانسته است طنزهای خوبی را بنویسد. به گفته خود فاطمه، وقتی که او متعلم مکتب بود در نزد اقارب نزدیکش مرحوم محمد شفیع رهگذر رئیس مطبعه بیهقی آن وقت به کابل رفت و مرحوم رهگذر او را تشویق مادی کرد و در بخش نوشتن طنز بیشتر ترغیبش نمود. اما گاه گاهی در محافلی که طنزهایش به خوانش گرفته می شود او را کلمات چون فکر طبیعی، قاضی صاحب نشسته و یا سارنوال صاحب حضور داره خفه میشه و یا هم باید طنز پیش از خواندن دیده میشد، این گونه تحقیرها و تهدیدها از سوی گردانندگان محافل و یا مسئولین او را مایوس ساخته. اما با آن هم فاطمه به این گفته ها تن نداده و طنز نویسی خود ادامه می دهد، چنانچه که خودش شکایت می کند.
موضوع طنز ما برای محفل برابر است. اگر در روز 8 مارچ باشه به ارتباط خشونت علیه زنها بوده موضوعش، اگر بر روز سواد باشه در ارتباط کسایی است که جامعه ما را بی سوادی تهدید میکنند، اگر در هر روز تاریخی و ملی و مذهبی هم بوده، باز کوشش شده که همین سوژه مربوط هم موضوع باشه. اما یک تعداد دیگر چون خودشان آلوده در گناه هستند، فکر میکنند که ما سوژه را از خود از وا گرفتیم نوشته کردیم، اجازه نمیتن. باید با بسیار علاقمندی گوش بگیرن و امیال هم من میفهم که یک تعداد زیاد طرفدار من نیست. حتی بسیار جالب از خاطره من که یک مکتب من معلم بودم، در اونجا یک شاگرد کارت آرسی در همگی آورد، در من آورد، دلیلش از یک کس پرسیدم، شاگرد گفتم ما اونجا تصمیه میپوشیم میرقصیم، یه استاد سر ما طنز نشته میگنه.
گرچه در ولایت جوزجان هیچ کس با طنز و طنز نویسی دسترسی ندارد که فاطمه رسولی را در نوشتن طنزهای از این هم بهتر راهنمایی کند، اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید طنزهای فاطمه از لحاظ شکل و زیبایی خاص لفظی و ادبی برخوردار بوده و عموما در آن جنبه‌های انتقادی، اصلاحی، اخلاقی و بدون شک خواننده خواهد توانست از آن چیزی بیاموزد و خنده بر لب داشته باشد و به نسل جوان مفید واقع گردد.
قدم نخست مای موفقیت برای خود فاطمه جان رسولی که واقعا از خانمای نخبت در عرصه علم و فرهنگ هستند و کارهای خوبی فرهنگی دارند، از جمله در قسمت طنز نویسی اینا مهارت خاص دارن. واقعا طنز هم یکی از ژانرهایی است که میشد از طریق از او بعضی واقعیت‌های عینی جامعه را انعکاس بده و دردهای جامعه از او طریق انعکاس پیدا کنه و مطالعه نه تنها طنز بلکه مطالعه هر کتاب آموزنده ای در رشد استعدادهای جوانان در ارتقای ظرفیتشان نقش بسیار بسزایی داره.
سرگردانی عنوان چهارمین مجموعه طنزی فاطمه رسولی است که در این اواخر در دسترس علاقمندان طنز در شهر شبرغان و سرکل قرار گرفته، جوانان با ذوق و علاقه فراوان آن را به مطالعه می پردازند. حیات الله نعمتی یک تن از محصلین پوهنتون خصوصی میر علی شیر نوایی در جوزجان است، می گوید
فاطمه جان رسولی اونطور که مثلا 100-300 تقاضای مردم است شاید ندانسته باشند، اما ای به عنوان یک اقدام، به عنوان یک شروع، یک گام بسیار به اصطلاح نیک هسته و ما واقعا از طنزهایشان خوشحال هستیم. در ولایت جوزجان همونطور یک مرجعی هم وجود نداره که مثلا فاطمه جان رسولی طنزهای خودشان را ببرن اونجا و طنزها را اصلاح بکنن یا از نظر اساتید مثلا یک بار طنزها فلتر شوه یا به اصطلاح وجود نداره. من خودم مثلا یک خواننده بسیار شایق طنزهای فاطمه جان رسولی هستم.
فاطمه نیک رسولی از مطرح‌ترین چهره‌های طنز معاصر افغانستان در ولایت جوزجان است. این هم نمونه‌ای از طنزهای فاطمه نیک رسولی که با صدای خودش به خوانش گرفته شده است.
معلمین سه مکتب را در یک حوزه جمع نمودند تا امتحان بگیرند. به دل همه معلمین جن در آمده بود از ترسی که مبادا خدا نخواسته ناکام نشوند. سوالات امتحان توضیح شد، از جمله قصه رونا جان و نوریه جان گوش کو. الا رونا جان تیز شو بگو با ولدیت چی نشته کنم؟ باندگه بلا کدی نام پدر تا نشته کو. خب با حالت مدنی چی نشته کنم؟ خود نشته کو هرچی که هستیم. بمرم صدقی چم بگونه چی نشته کنم؟ چیزی که هستی نشته کو بیوه هم باقدار. تشکر خوخه قربان چم. با جنس چی نشته کدی رونو جان؟ در جنس خدا زد امیره نمیفهمی؟ شانزه پاس هم هستی، رشته تم بیولوژی. خی بگو چی کنم؟ خاک در سر نشته کو ماده. چی؟ ماده؟ خی نرستی؟ دیگه مزایمت نکو. خیره خوبی هایت هم میگردانم. سال تولده چند نشته کنم؟ خو نشته کو دیگه امسال چند سالت هست؟ یعنی که چند ساله هستی خودت میفهمی دیگه. باشم یگان 20 ساله. چی 20 ساله؟ 20 سال خو سابقی کرد میشه. خوب همه چی، من خلاص شدم. تشکر مام خلاص شدم. 6 ماه بعد تلفنی. بله نوریه جان تبریک، نتایج آمدن. آرونا جان تبریک، اردوی ما نمره عالی گرفتیم. نام خدا نوشی جان ما سواد گریه کنه، بخت صاحب کابلبان خنده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در مجله آزادی دو هفته قبل همکارم ملیه احراری از فواید و خواص دارویی چای صحبت نمود که بعد از شنیدن آن مصرف چای ما افزایش یافت. در این بخش مجله این هفته فرشته ندا لیمو را داروی معجزه‌گر یافته است که با او هم گوش میدیم.
طبیبان میگویند لیمو بخورید تا همیشه سالم بمانید. این گفته را همیشه شنیده ایم، اما یکی از بزرگترین تولید کننده های بزرگ داروی دنیا فارس ساخته است که آزمایشاتی که از سال 1970 انجام شده است نشان می‌دهد که لیموی ترش سلول‌های سرطانی را در 12 نوع سرطان از جمله سرطان روده، سینه، پروستات، ریه و پانکراز نابود می‌کند. لیموی ترش محصول معجزه‌گر است که 10,000 بار قوی‌تر از دواهای درمانی عمل می‌کند. چرا ما چیزی درباره آن نمی‌دانیم؟ زیرا آزمایشگاه‌ها در ساختن ترکیبات آن سود بسیار زیادی کسب می‌کنند. آب لیموی ترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. طعم آن بسیار خوشایند است و عوارض جانبی کیمیایی نیز ندارد. لیموی ترش را می توان به صورت‌های متفاوت مصرف کرد. قسمت گوشتی آن را خورد و آب آن را به صورت شربت و یا طرز دیگر مصرف نمود. جالبترین خاصیت آن اثرش بر روی کیست‌ها و تومورهاست. ثابت شده است که این گیاه درمانگر همه انواع سرطان است. همچنان به عنوان یک دوای ضد میکروب، عفونت‌ها و کرم‌ها محسوب می شود. فشار خون بالا را تنظیم می کند و ضد افسردگی است و با استرس و اختلالات عصبی مبارزه و به شمار زیادی از مریضی ها مفید است.
صدای دلنشین مرحوم استاد عبدالغفور برشنا بود که 14 قبل سروده شد. بیایید از این بزرگ هنر یاد خیری کنیم. مرحوم استاد عبدالغفور برشنا را به جز چند هنرمند تئاتر، آوازخوان و شماری از هنرمندان، مردم عوام و جوانانی که با هنر سر و کار دارند نمی‌شناسم. اما مرحوم استاد عبدالغفور برشنا استاد مسلم فن نقاشی، تئاتر، آهنگساز، ترانه‌سرا، شاعر، مترجم، داستان نویس، طنز نویس و استعداد ده‌ها کسب و کاری دیگر را داشت و یکی از کاراکترهای بی‌بدیل هنر در افغانستان بود. از حیات استاد برشنا بشنویم. او در سال 1282 خورشیدی در کابل تولد شد و در سال 1352 چشم از جهان بست. از حدود 70 سال زندگی 60 سال آن را با هنر زیست و آفرینش‌های گرانبهایی در عرصه مختلف هنر به یادگار گذاشت. از مکتب ترقی آموزش را آغاز و لیسه حبیبیه را به پایان رساند. در آلمان تحصیل کرد و بعد از عودت به وطن معلم مکتب صنایع، مدیر لیسه نجات وقت، اتشه مطبوعاتی در ایران و آمر نشرات رادیو کابل وقت و کارهای دیگر را انجام داد و صدها مقاله و افسانه های تاریخی را نوشت و یا از زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه و در مجله های آریانا و جواندون به نشر رساند. استاد برشنا سرودن شعر و نوشتن داستان و افسانه های محلی را سخت دوست داشت. مجموعه های شعری و داستانی کاکا اورنگ و کاکا بدرو، قفل دل، نیکی و بدی، بادآورده را باد می برد و یک فامیل کوچی از ایشان در سالهای قبل به چاپ رسیده است. استاد برشنا در بخش موسیقی و تصنیف آهنگ ها استعداد عجیبی داشت و آهنگ های زیادی را خود وی نیز خوانده است. استاد برشنا شاگردان زیادی را تربیت کرد، از جمله مرحوم استاد جلیل زلان و استاد ناشناس به شاگردی او افتخار می کنند و کمپوزهای استاد برشنا تا کشور هند که مهد موسیقی شرق است نیز رسیده بود و یکی از کمپوزهای استاد برشنا به نام اومیری زهره جبین را منادی آوازخوان مشهور هند خوانده که یکی از افتخارات است. شنونده های محترم، داشته های مجله آزادی همین ها بود که تقدیم شما شد. گوش فرا می دهیم با آواز مرحوم استاد عبدالغفور برشنا و با این آهنگ برنامه را به پایان می بریم. خدا مددگار همه.
نخل خوش که دیست آمدا خوش که دیست آمدا
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
به نازک لیلا با ما می‌نشینم، با ما می‌نشینم. به نازک لیلا با ما می‌نشینم، با ما می‌نشینم. خاموش کردن خواب دنبال مام چنا زار و نالا و دنبال مام چنا زار و نالا دیگر جهان نا دیگر جهان